خب دقایق پایانی برنامه است، ما اجازه بدیم که فرصت باز به دوستای خوب شنونده اختصاص بدیم و پیام بخوانیم از همراهان خوب ما که به خوبی مشارکت میکنن در موضوع برنامه. دوست خوب ما که خودشان را شمیم حسنی معرفی کردن، گفتن که بگذارید کودکان طبیعی عمل کنن، آرزوها و اهداف و جاه طلبی های اونا را به هم نزنین، رویای اونا از رویای شما خیلی بزرگتر است.
درست، من بیاتفه نیستم.
خب
این من نشته نکردم، این خانم منیجه از مشهد نشته کرده.
خب
و گفته که من بیاتفه نیستم، فقط یاد گرفتیم کمتر از قلبم استفاده کنم.
بله
و در ادامه نشته کرده که احساس شاید برای همه پیش آمده باشه، اما چرا؟ چرا جایی که باید مهربان بود و دستم یاری به سوی هم بلند کرد، حس دلتنگی سراغ ما میره؟ آدم باید دنبال دلیلش باشه که واقعا چرا آدم گوشه‌گیر است، چرا آدم دلگیر است، چرا از قلبش کمتر استفاده میکنه و او قلبش کاست پیجم تو میمونه.
بله، ابزار و تکنیک هایی خدای مهربان در وجود ما، در فطرت ما گذاشته، قوی و توانمند هستن. اونا رو به کار بگیریم در ایجاد روابط بهتر با اطرافیان.
حالا خانمم شنونده دائمی برنامه زنده باد زندگی است و خب، اونا به نیکی یاد کردن از روانشاد ابتهاج شاه بزرگ و گفتن من نمیدانستم معنی هرگز را، تو چرا باز نگشتی دیگر.
بسیار خب، در جامعه که ما زندگی میکنیم، اگر دقت بکنیم، در همسایگی ما، در کوچه ما، در بین قوم خویشای ما، خیلی ها هستن که در قسمت های زندگی نیاز به کمک دارن.
بله،
اگر شما پیش قدم شوین، برین به طرفشان و اگر گرهی به دست شما باز میشه، گره باز بکنین، نظرتم چطور است؟
حتما میبینین که لذتی داره این کار که وصفش سخت است. اصلا وقتی آدم ها به دعوت شما لبیک میگن، وقتی یک یکی اونام جمع میشن که کار خوبه مشارکتی انجام بدین، خود بله، لذتش خیلی دوچندان میشه.
بله، خب روزهای قبل ما اشاره کردیم به خصوص در بحث نظم و نظافت در محله شما، در کوچه شما، چقدر میتونه این کار جمعی موثر باشه.
خب این جمله آخرتان میتونه که بستری برای صحبت و گفتگوی فردا هم شود.
بله، مشارکت های عمومی و مردمی.
تشکر که امروز زنده باد زندگی امروز بودین. واقعا زنده باد زندگی و زنده باد شنونده های زنده باد زندگی.
دیگه فرصتی نیست. درود بر شما و خدا یارت.
خدا حافظ شما.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در برنامه زنده باد زندگی، همچنین از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید برنامه های رادیو دری را. در این لحظه تکرار برنامه کلام ناب تقدیم شما خواهد شد و میشنویم صحبت های حجت الاسلام فرحزاد را در این برنامه.
و در آن سفای
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اگر یک فرزندی مریض شد، مریضیش هم سخته، باید بره دوا بخوره، قرص بخوره، شربت بخوره، آمپول بزنه، گاهی بستری بشه، به بچه میگم بیا بریم دکتر، میگه من نمیام، من از دوای تلخ ناراحتم، من از آمپول میترسم، من دکتر نمیام. نوع بچه ها اینطوری هستن، فراری هستن از دکتر و دوا و آمپول اینا. خب این فرزند زیر بار نمیره. اگر پدر مادر محبتشون به این فرزند ضعیف باشه و کم باشه، دو سه مرتبه بهش میگن آقا بریم دکتر، یا آمپول بزن یا دوا بخور، قبول کرد کرد، نکرد میگن ولش کن هر چی میخواد بشه. گاهی هم این ویروس، گاهی این میکروب به همه بدنش سرایت میکنه، سیستمش مختل میشه. گاهی تب های شدید، میکروب های زیاد باعث فلجی میشه، باعث میشه اصلا طرف از پا در بیاد. گاهی میکروب اگه همه وجود انسان به خون سرایت کنه، به قلب سرایت کنه، آدم رو میکشه. اگر پدر و مادر محبتشون ضعیف باشه، دو سه مرتبه میگن آقا بیا بریم دکتر، آمد اومد نیامد میگن ولش کن. اما اگر محبتشون شدید باشه چیکار میکنن؟ میترسونن بیا بریم دکتر، میگم لولو تو رو بخوره. به قول آقای، حالا الان لولو کم شده ولی قدیم لولو خیلی پدر مادرها استفاده میکردن، گفت مادرها و پدرها رو محبت لولو آوردن، انبیا هم اومدن گفتن هشدار به شما میدیم، انذار میکنیم، جهنم هست، چنین هست، چنان هست، پدرتون در میارن میکشنتون، فشار قبر هست، عذاب قبر هست. البته لولوی پدر مادر رو کسی ندیده ولی بهشت و جهنم واقعیت داره، ولی امیدواریم که خدا داغش رو به دل همه ما بگذاره و نبینیم اون رو هم. بهش میگن یالا بی بریم دکتر و الا میزنیمت و الا از خانه بیرونت میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. آیا این انذارها، تهدیدها، هشدارهایی که این پدر و مادر به این بچه میدن روی کینه‌ورزیه، روی انتقامه، یا روی محبته، یا روی خیرخواهیه، روی شدت دلسوزیه؟ تمام انذارهای قرآن، تمام هشدارهای انبیای عظام، تمام ترسهایی که برای ما ایجاد کردن، هشدارهایی که دادن، جهنم، اصلا اگر جهنم رو خدا خلق نمیکرد خیلی ها بهشتی نمیشدن. یعنی جهنم میگه اینجا آتشه، اینجا مهمانخانه، اگه اینجا مهمانخانه نری، مهمانی نری، اینجا آتش باید بریم. میدونی که خیلی ها همین جهنم، ببینید این نکته، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رضوان و درود خدا بر ایشان باد، میفرمودن که خدای متعال در سوره مبارکه الرحمن این همه نعمتها، این همه جهنم رو که شر میده، یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، بعدش چی میگه؟ میگه فبه ایه آلاء ربکما تکذبان. هی آیه های جهنم است، آتش رو سر شما ریخته میشه، سرب رو آب میکنن به شما میریزن، چنین میکنن، چنان میکنن. هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن، جهنمیه که تکذیب میکردید میبریم تو میندازیم تو آتش جهنم. بعد بلافاصله میگه چی؟ فبه ایه آلاء ربکما تکذبان. خدا آیه های عذاب و جهنم رو که شر میده، میگه به کدوم نعمت های خدا تکذیب میکنید؟ آلا یعنی نعمت ها، یعنی اینا نعمته، جهنم هم نعمته. خیلی میلیون ها نفر میرن تو جهنم و پاک میشن میرن بهش. خیلی ها اگر جهنم نباشه، آتش نباشه، عذاب نباشه، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، طرف خدا نمیرن. یعنی خود جهنم و ایجاد جهنم یک نعمت بزرگی. خدا میگه من این زندان رو درست کردم، اگه مهمان خانه من نری، راست نگی، صداقت نداشته باشی، به صراط مستقیم نباشی، طرف مهمان خانه نری، اینجا آتش هستا، بعد میندازنه تو آتش جهنم. میخوام عرض بکنم خلقت جهنم، خلقت دشمنها که از عقب به ما حمله میکنن و ما رو هول میدن، و دوستها از رو و جلو به ما عشق میورزن، محبت میکنن، دست ما رو میگیرن، اینا همش از شدت لطف خدا و عنایت خدا و محبت خدا و اولیای خدا است. گفت گر به جنت می روی بستان اوست، ور به دوزخ می روی زندان اوست، ور به مشرق می روی هم سوی اوست، ور به مغرب می روی هم زان اوست. کسی نمیتونه از دستگاه خدا فرار بکنه. خدا میگه من مهمانخانه درست کردم، اگه این مهمانخانه حرف انبیا رو قبول نکنه، مهمان انبیا نشی، مهمان شیاطین باید بشی، مهمان طاغوتا باید بشی، میری تو آتش جهنم میسوزی یا ذوبت میکنن ها، خیلی خطرناکه ها. چنین و چنانه خدا میخواد نعوذ بالله انتقام بگیره، کینه جویی داره نعوذ بالله از این حرفمون، بلکه خدا میخواد بنده هاشو به طرف خودش بکشه. اینها هم هشدار، تهدید. تمام آیات جهنم، تمام هشدارهای قرآن، تمام هشدارهایی که انبیا دادن، همش رو شدت محبت و شدت خیرخواهی و شدت لطف و عنایت خداست به بندگانش.
با اعلام ساعت 11 به وقت تهران و کابل از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان میگوید سیاست تهران در دوران پس از روی کار آمدن طالبان تعامل با این گروه برای حمایت از مردم افغانستان بوده است. حسن کاظمی قمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گذشت یک سال از روی کار آمدن طالبان گفت رویکرد جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید حمایت از مردم افغانستان بود و در این مسیر تعامل با طالبان را با رعایت اصول و ملاحظاتی در پیش گرفت. کاظمی قمی یکی از مهمترین اصول مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران را در تعامل با طالبان تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و اقلیت‌ها دانست و افزود
اون چی که جمهوری اسلامی ایران عنوان سیاست خودش در این شرایط جدید اتخاذ کرد با رویکرد مردم پایه، یعنی حمایت از مردم افغانستان بود. طبیعتاً طالبان به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان در حاکمیت مستقر شدن و زمام امور رو در دست گرفتن، اون هم در شرایطی که ما شاهد شرایط سخت اقتصادی بودیم، با چالش امنیتی در افغانستان مواجه بودیم، با یک سیل عظیمی از آوارگان و مهاجرین افغانستان ناشی از این شرایط جدید، و از طرف دیگه شاهد این بودیم که پدیده های نوظهور گروه های تکفیری تروریستی مثل داعش. جمهوری اسلامی در چنین شرایطی اتخاذ سیاست تعامل با طالبان رو با رعایت یک سری اصول و ملاحظات تأکید بر این که یک دولتی در افغانستان شکل بگیره که مشارکت همه قومیت ها در درونش باشه، و این هم یک منطقی داره که این منطق با خود رهبران طالب هم گفته شده. تجربه 42 سال نشون داد که هر جریانی به تنهایی در حاکمیت قرار گرفت و توانست زمام امور رو کامل ادامه بده، نتوانست بر چالش های افغانستان مواجه بشه، نشده که اشغالگر آمد تخریب کرد زیر ساخت های این کشور رو، اقتصاد این کشور رو، و طبیعتاً اگه مشارکت دیگران نباشه باز نگرانی های قومیت های دیگه خودش باعث بشه که اونها هم به تکافو بیفتند و تلاش هایی انجام بدن. در نتیجه اون چی که انتظار میره ثبات و امنیت در این کشور شکل بگیره و به دنبال سازندگی آغاز بشه، این اتفاق نخواهد افتاد. خب جمهوری اسلامی با این منطق که امروز طالبان آمدن باید امنیت شهروندان رو برقرار کنن، باید بیان و مسئولیت بپذیرد در برقراری امنیت مرزها، در این که نگرانی کشورهای همسایه رو رفع کنند. از طرف دیگه جمهوری اسلامی با این نگاه که اگر در افغانستانی که امروز مردم تحت شرایط سخت اقتصادی هستند، با توجه به این که امروز اموال مردم هم بلوکه شده توسط امریکای اشغالگر، این شرایط سخت اگر این همکاری های اقتصادی شکل نگیره، از اون طرف چالش های امنیتی وجود گروه های تکفیری، این مفهومش این هست که شما بر امواج آوارگان و مهاجرین به کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران افزوده میشه. این شرایط فرصت بیشتری میده به گروه های تکفیری به اینکه در داخل افغانستان نشو و نوا پیدا کنن، و این درست سیاستی است که امریکا به دنبال ایجاد آشوب و به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و به دنبال ایجاد جنگ داخلی در افغانستان. بر این اساس به اعتقاد من سیاست جمهوری اسلامی سیاست منطقی و حکیمانه بود برای اینکه با طالبان تعامل کنه برای حمایت از مردم در افغانستان، امنیت مرزها، جلوگیری از گسترش تروریسم. با توجه به یک شرایط سختی که عرض کردم، این 20 سال اشغال امریکا جز ویرانی، خرابی، کشتار، تشکیل یک دولتی که بسیار ضعیف بود، یک ارتش ناکار آمد و تلاشی که امریکایی هست کردن که نیروهای مقاومت رو از بین ببرن، تو این شرایط کشوری که امروز فاقد برق هست، شما بید امریکایی ها 20 سال افغانستان اشغال کردن و مدعی هست که نزدیک به 2,000 میلیارد دلار هزینه کردن، در حالی که تولید برق این کشور رو 300 مگاوات برق. خب طبیعتاً اگر این سیاست اتخاذ نشود و ناامنی‌ها در افغانستان گسترش پیدا کنه، موج آوارگان گسترش پیدا بکنه، شرایط باز برمی‌گرده به یک بی‌ثباتی و جنگ داخلی. بعد این اساس جمهوری اسلامی ایران سیاست تعامل رو با حکمرانان جدید با رعایت این که به سمت یک دولت مشارکتی برن و به سمت اینکه مجموعه تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی، تعاملی که جمهوری اسلامی انجام میده در حمایت از مردم باشه و در این حال یک سری مسائل و منافعی هم تعریف کرد، از جمله اینکه مرزها امن باشه، گروه‌های تکفیری و تروریستی به سمت مرزها نگان، مسئله حق آب که جزء معاهدات بین دو کشور هست این اجرایی بشه، و در مسئله مواد مخدر. خب اینا از جمله موضوعاتی است که جمهوری اسلامی جزء مطالباتش با حکمرانان جدید بود که خب در همین چارچوب هم دنبال شد.
حسن کاظمی قومی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به شرایط وخیم برجای مانده از دوران اشغال، کاهش 60% واردات به افغانستان و نیز از بین رفتن 70% درآمد مردم این کشور در یک سال اخیر اظهار کرد. در این دوره ایران تلاش کرده است با هدف افزایش ماندگاری مردم افغانستان در کشورشان و جلوگیری از مهاجرت آنها به کشورهای همسایه، روابط تجاری با حکومت موقت افغانستان را افزایش دهد. این مقام ایرانی همچنین از تدوین طرحی برای تقویت امنیت مرزها بین دولت ایران و حکومت موقت طالبان خبر داد و تاکید کرد که اگر این طرح اجرایی شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف، قاچاق مواد مخدر و رفت آمدهای غیرقانونی، کنترل و وضعیت زندگی مرزنشینان تثبیت خواهد شد و همکاری‌های اقتصادی در مرز گسترش خواهد یافت. وی با اشاره به جنایات آمریکا در دوران 20 ساله اشغال و نیز تلاش این کشور برای دامن زدن به جنگ‌های داخلی و قومی و مذهبی در افغانستان ادامه داد، هدف آمریکا این بود که ایران را در درگیری‌های داخلی افغانستان گرفتار کند، اما ایران توانست در این زمینه سیاستی درست را در پیش گیرد. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان گفت از رهبر گروه طالبان خواسته است که با شورای عالی مقاومت ملی افغانستان وارد مذاکره شوند. مارشال دوستم در مصاحبه با رسانه‌ها افزود: ما نمی توانیم همدیگر را از بین ببریم. ما یک بار آنها، یعنی طالبان را، از میان برداشتیم ولی بازگشتند. بنابراین به عنوان مسلمان و افغان باید یکدیگر را بپذیریم، زیرا همه از جنگ خسته شدند. دوستم افزود: آنها هم با جنگ نمیتوانند ما را از بین ببرند و هم به این سادگی نمیتوانند ما را نادیده بگیرند، نمیتوانند حق مردم ما را نادیده بگیرند. و تاکید کرد که نمیخواهد جنگ داخلی دیگری در افغانستان اتفاق بیفتد و همه جناح‌ها برای ایجاد یک دولت فراگیر باید توافق کنند. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان همچنین اضافه کرد: طالبان باید پیشنهاد مذاکره را بپذیرند. ما آماده مذاکره هستیم و طالبان باید روند مذاکرات صادقانه و باز را آغاز کنند. دوستم تاکید کرد: طالبان نباید آموزش دختران را محدود کنند و نسل جوان افغانستان نسلی متفاوت است و آنها این واقعیت را باید بپذیرند. و گفت: طالبان با قدرت خود افغانستان را تصرف نکردند، بلکه با یک معامله به قدرت رسیدند، وگرنه پس گرفتن کنترل افغانستان با زور برای آنها آسان نبود. رهبر حزب جنبش ملی افغانستان مدعی شد که طالبان باید از اشرف غنی و دولت آمریکا تشکر کنند، زیرا غنی با طالبان معامله کرد و همواره تلاش کرد تا چهره‌های ضد طالبان را تضعیف کند. دوستم اظهار کرد تمام تلاش من برقراری عدالت در افغانستان است، افغانستانی که در آن همه برابر و از حقوق یکسانی برخوردار شوند، اما طالبان حقوق اقلیت‌های قومی را نادیده می‌گیرند. و ای تأکید کرد که اگر این تلاش برای مذاکره با طالبان به جایی نرسید، در چند ماه آینده تصمیم بعدی خود را اعلام خواهد کرد. دوستم پس از سقوط شهر مزار شریف از افغانستان خارج شد و اکنون در ترکیه به سر می‌برد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان می‌گوید دولت طالبان قول داده که از انتقال تروریست‌ها به اوکراین جلوگیری کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیروز گفت بخشی از نیروهای ویژه دولت سابق افغانستان با گروه‌های اوکراینی پیوستند و ضد روسیه می‌جنگند. کابلوف ضمن تاکید بر اینکه دولت موقت طالبان نقشی در اعزام نیروهای سابق افغانستان با اوکراین ندارد، افزود طالبان تضمین کرده در حد توان خود اجازه ندهد شبه نظامیان یا تروریست‌ها به اوکراین اعزام شوند. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان در این حال گفت آمریکا در تدارک اعزام نظامیان دولت سابق افغانستان با اوکراین است. این مقام روسیه با اظهار به این که برخی از نیروهای ویژه دولت سابق افغانستان با عضویت گروه تروریستی داعش در آمده و در عراق و سوریه می جنگند افزود به نظرم این قابل پیشبینی بوده و تکرار سناریوی عراق است که با ظهور داعش منجر شد. کابلوف ادامه داد برخی دیگر از این نیروهای دولت اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان نیز ظاهرا با وعده پول مزدور نظامی شدند، زیرا باید مخارج زندگیشان را تامین کنند، بنابراین با گروه‌های اوکراینی ملحق می‌شوند. مقامات محلی طالبان اعلام کردند که 9 موتر مملو از مواد مخدر در ولایت پکتیا کشف و ضبط شده است. سخنگوی پلیس پکتیا گفته است در عملیات 11 تن مواد مخدر از 9 موتر کشف و ضبط شده است. از شمار توقیف شدگان در این زمینه اطلاعاتی منتشر نشده است. این در حالی است که رهبر طالبان کشت و فروش مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرده و این گروه نیز تأکید کرده است که با خاطیان برخورد خواهد کرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین در ایران گفت اتباع کشورهای همسایه ایران که داوطلب زیارت اربعین هستند در صورت ورود از مرزهای جنوب شرقی کشورمان باید از مرز شلمچه راهی عراق شوند. سید مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران در مورد چگونگی ورود و خروج اتباع همسایگان شرقی ایران برای شرکت در آیین پیاده روی اربعین افزود مقرر شده است اتباعی که از جنوب شرق ایران برای زیارت عتبات عالیات در عراق مشرف می شوند از مرز شلمچه در ولایت خوزستان و اتباع سایر کشورها از مرز خسروی در ولایت کرمانشاه استفاده کنند. و افزود تا کنون 1,600,000 نفر ثبت نام کردند و پیشبینی بر این است که حدود 5 میلیون زائر حسینی در اربعین امسال عازم حرم حضرت سید شهدا علیه السلام شوند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران اظهار کرد مسئولان عراقی برای مرز مهران در ولایت ایلام در غرب ایران برای عبور روزانه 200,000 زائر برنامه ریزی کردند که تلاش می‌کنیم در ایام پیش رو این رقم را افزایش دهیم. میرحمدی درباره چگونگی کنترل واکسن کرونا هم گفت کنترل تزریق واکسن در مرزها با داشتن کارت تزریق واکسن یا تصویر این کارت در موبایل انجام می شود. و تأکید کرد مبنای واکسن هم 2 دوز و افرادی که 6 ماه از دوز دومشان گذشته است باید دوز یادآور تزریق کرده باشند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. مجموعه بعدی در ساعت 1 به اطلاع شما خواهد رسید. ظهرتان بخیر.
ساعت 11:15 است و وقت ایران افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دو شماره پیامک 3800 226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. از شما دعوت میکنم که همراه بنده باشید در برنامه ایران گشت.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدمت میزه سفر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دام باشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
دوستان عزیز، میدانید که در برنامه گذشته به استان زنجان و شهر زنجان سفر کردیم و به شما قول دادیم که در برنامه امروز هم ادامه این موضوع را پی بگیریم. پس در ادامه سفر و دیدار از شهر زنجان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در استان زنجان علاوه بر آثار تاریخی مثل مساجد، ساختمان‌ها، حمام‌ها و آبانبارهای قدیمی، مکان‌های دیدنی دیگر نیز وجود دارد که فرصتی برای معرفی یکایک آنان نیست. در این میان بنای تاریخی رختشوی خانه که در بافت قدیمی شهر زنجان واقع شده از اهمیت خاصی برخوردار است. بنای رختشوی خانه جلوه ای از تاریخ کهن مردم زنجان است و نمادی از فرهنگ، هنر و آداب و رسوم مردم منطقه محسوب می شود و بازدید از این مجموعه دیدنی می تواند خاطرات خوبی را برای گردشگران به جای بگذارد. بنای رختشوی خانه از لحاظ معماری بسیار ارزشمند و از لحاظ کاربردی در نوع خودش بی‌نظیر است. با جرأت می توان ادعا کرد که در هیچ نقطه ای از جهان بنایی با این کاربری خاص وجود نداشته و از این منظر رختشوی خانه زنجان را می توان بنای استثنایی قلمداد کرد. این بنا یکی از بناهای جالب توجه و عام المنفعه زنجان به شمار می‌رود که با هدف ایجاد محیطی امن و با دسترسی آسان جهت شستشوی لباس در سال 1345 هجری قمری به همت شهردار وقت زنجان مرحوم علی اکبر توفیقی و توسط دو تن از معماران معروف آن زمان ساخته شده است. رختشوی خانه شامل قسمت‌های همچون حیاط، مخزن آب و فضای شستشو می باشد. حیاط بنا به طول 23 و عرض 12 متر درخت کاری شده است. یکی از مواردی که بنای رختشوی خانه را در نوع خود منحصر به فرد کرده، نوع معماری آن و توجه سازندگان به استفاده از طراحی اسلامی و ایرانی است. مخزن آب در منتهی علیه سمت شمالی مجموعه و مشرف به سالن شستشو قرار دارد. این بخش فضایی به طول 17، عرض 11.5 و ارتفاع 8 متر است. سطوح داخلی بنا تا ارتفاع 4 متری دارای اندود ساروجی است و به نظر می‌رسد بنا می‌توانسته تا این ارتفاع با آب پر شود که در آن صورت مخزن گنجایش حدود 740 متر مکعب آب را داشته است. قسمتی از این مخزن به فضای شبیه تراس که مشرف و محل شستشو است اختصاص یافته است. از این تراس براحتی می توان ناظر کار مراجعان بود. فضای مربوط به شستشو در بنای رختشوی خانه از 4 بخش تشکیل شده. بخش اول خزینه است که در گذشته با آب قنات میر بهادین پر می شده است. بخش‌های بعدی شامل 3 حوض است که در امتداد یکدیگر واقع شده و آب از هر کدام به دیگری سرازیر می شده است. این حوض‌ها کاربری‌های متفاوتی داشتند. سقف بنای رختشوی خانه دارای گنبدها و روزنه‌های نورگیر بسیار زیبایی است.
ایبنا در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و همکنون به عنوان موزیم مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیره و انواع لباس های محلی، زیورالات و وسایل قدیمی را به نمایش گذاشته است. عزیزان همراه، نام زنجان با گنبد سلطانیه یکی از آثار ارزشمند میراث جهانی گره خورده است. مناسب است با دیدار سلطانیه و گنبد فیروزه‌ای معروف آن بریم که در دوره ایلخانیان ساخته شده و از جاهای دیدنی زنجان به شمار می آید. در 52 کیلومتری شرق شهرستان زنجان دشت وسیع قرار دارد که به نام چمن سلطانیه خوانده می شود. این دشت مد نظر طوایف گوناگون از جمله مهاجرین گلداری که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری از چین شمالی و ماورالنهر به درون ایران سرازیر شدند بوده است. به استناد مدارک تاریخی سلطانیه نخست توسط ارغون خان مغول ساخته شد و در زمان سلطان محمد خدابنده یا الجایتو به اوج شکوه خود رسید. در بخش جنوب غربی سلطانیه یکی از بناهای عظیم اسلامی همچون نگینی خودنمایی میکنه و به نام گنبد سلطانیه معروف است. گنبد سلطانیه مقبره الجایتو است که در سال 1302 تا 1312 میلادی در شهر سلطانیه پایتخت ایلخانیان ساخته شد و از آثار مهم معماری ایرانی و اسلامی به شمار میره. گنبد سلطانیه یادآور شکوه و رونقی است که در حدود 700 سال پیش در این شهر جریان داشته است. تزئینات و نحوه ساخت این مقبره در واقع نقطه عطفی در معماری آن دوران بوده، زیرا سبکی جدید را در معماری به وجود آورده که از معماری سلجوقی جدا شده است. گنبد عظیم سلطانیه با حدود 66 متر ارتفاع و 27 متر قطر بر فراز بنای 8 گوشه ای تعبیه شده و معماری آن توسط سید علی شاه انجام شده است. گنبد سلطانیه شامل سه بخش اصلی ورودی، تربتخانه و سرداب است. بنا دارای 8 پلکان مارپیچی و یا حلزونی است که در بین جرس ها جای گرفته و به طبقات بالا و ایوان ها راه دارند. بر فراز 4 ایوان اصلی و بزرگ 4 پنجره بزرگ قرار دارد که روشنایی داخل بنا را تامین می کنند و همچنین از این پنجره ها جهت تشخیص زمان نیز استفاده می شده است. این گنبد تماماً با کاشی های کوچک آبی رنگ پوشیده شده. یکی از خصوصیات اصلی و منحصر به فرد این گنبد دو جدار بودن آن است و لذا سن پاولزی محقق ایتالیایی درباره آن میگوید: به نظر من نمیتوان در دنیا بنایی به این خصوصیات قبل از بنای سلطانیه پیدا کرد. از این رو اهمیت بنا در دنیا شایان توجه است. حجم فوق‌العاده بنا و محوطه داخلی عظمت فراوانی بخشیده است. فضای وسیع و با شکوه داخلی بقعه با دقت بسیار طراحی شده است. دیوارهای داخلی با گچ تزئین گردیده و کتیبه های بزرگ با نقاشی های روی کاشی و نقش های اسلیمی و آیات مقدس قرآن کریم به فضای داخلی حرکت و زندگی می بخشد. روی هم رفته معماری و تزئینات به هم آمیخته بنای عظیم، هماهنگی اندازه ها، درخشش رنگ های غنی، همگی با یک حالت توازن دست به دست هم داده و ساختمانی منحصر به فرد با وجود آوردند که شاهکاری از نظر معماری است. قدرت ابتکار و خلاقیت معماران و مهندسان ایرانی در ایجاد بنای چنین شکوهمند به حدی است که آن را در شمار نوادر جهان درآورده است و جزو آثار ملی و ابنیه تاریخی ایران در سال 1384 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. گنبد سلطانیه از زمانهای دور مورد توجه عموم سیاحان و جهانگردان و علاقمندان به آثار تاریخی بوده و هر یک به نوبه خود شرحی درباره این بنا نوشتند. پروفسور آندره گدار این بنا را این گونه شرح می‌دهد: به یقین عالی‌ترین نمونه معماری مغول و یکی از بهترین دستاوردهای معماری اسلامی ایران و از نظر فنی شاید جالب‌ترین آنان است. پروفسور پالزی نیز معتقد است مطمئن هستیم که گنبدی را که بیش از 100 سال بعد از ساخت گنبد سلطانیه یعنی سال 1418 و 1419 میلادی توسط برونولوسکی و گیبرتی بر روی کلیسای سانتا ماریا زده شده، از فرم و نحوه ساختمان گنبد سلطانیه متاثر گردیده است، چون گنبد سلطانیه تنها نمونه گنبد دو جداره متوازی است که این جانب در تمام آسیا می شناسم. بنابراین اثر آن بر روی تنها گنبد اروپایی از این نوع گنبد یعنی گنبد برونولسکی انکار ناپذیر است. گنبد بزرگ سلطانیه که سالانه گردشگران و جهانگردان زیادی را پذیراست، بزرگترین گنبد تاریخی ایران و بزرگترین گنبد خشتی جهان به شمار می رن. این گنبد با وزن 1600 تن و مدت بیش از 700 سال همچنان پا بر جا ایستاده و تنها 8 سانتی متر نشست داشته است. بنای این گنبد که بعد از گنبدهای سانتا ماریا دلفیورا و آیوسوفیا سومین گنبد بزرگ دنیاست، از معماری بسیار باشکوهی برخوردار است و امروزه بعد از گذشت صدها سال همچنان چشم بازدید کنندگان را خیره می کند. این گنبد عظیم چندین بار در زمان صفویه و قاجاریه مرمت شده است. در حال حاضر هم تعمیرات اساسی آن ادامه دارد. گنبد سلطانیه در دورانهای مختلف از جنبه‌های گوناگون مورد توجه بوده و ارزش‌های بسیار زیادی دارد. در محوطه گنبد سلطانیه حفاری‌های باستانشناسی در دوره‌های مختلفی صورت گرفته که کشف اشیای تاریخی و پی بردن به دوره‌های فرهنگی مختلف نتیجه این کاوش‌های باستانشناسی است. در آخر می‌توان گفت عظمت بنایی که به این ترتیب آرایش یافته تأثیر عجیبی بر انسان می‌گذارد. در بعضی از روزها گنبد درخشان سلطانیه بر روی پایه خاکی رنگ و مناره‌های درخشان چنان می‌نماید که در آسمان بال گشوده است. این اثر زیبا و دلانگیز مولود هنری است که با ظرافت خاص رنگ لاجوردی حاشیه گنبد را با رنگ طبیعی آجر انس داده و بیننده را به تمجید ذوق زینتگر معمار و هنر سازنده آن وامی دارم. با ملاحظه دقیق این بنای عظیم به نظر می رسه که علاوه بر محل آرامگاه اصلی که شامل ساختمان مرکزی گنبد است و به نام تربتخانه شهرت داره، بناهای دیگری در جنب آرامگاه ساخته شده است. مناسب است بدانید در نزدیکی سلطانیه شاهکاری از عصر ایلخانی به نام معبد اژدها قرار دارد که از ویژگی‌های مهم آن میتوان به دو نقش برجسته اژدها و تعداد محراب اسلامی اشاره کرد. وجود این دو اژدها تأثیر فرهنگ شرق دور در عصر ایلخانی را نشان می‌دهند. صحبت درباره زنجان و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهر ادامه داره و فرصت برنامه امروز ما به پایان رسیده. انشالله در برنامه آینده باز هم از زنجان برای شما سخن می‌گوییم. ساعت 11:30 است. همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و تشکر میکنیم که شما هم ما را همراهی میکنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک رادیو دری هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه رازهای زندگی آماده پخش است که دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، باز هم باعث افتخار و شادی است که در خدمت شما خوبان هستیم و امروز از حرص و طمع با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان با مجموعه احساسات و صفات مختلف در طول زندگی خود روبرو می شود و چنانچه این صفات را به خوبی مدیریت کند می تواند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. این که بدانیم چگونه صفات مثبت را در خود افزایش دهیم و صفات را که منفی است و برای من مفید نیست کاهش دهیم یک مهارت است. اصولاً بیشتر افراد در کنترل صفات منفی دچار مشکل می شوند و با رشد این صفات است که مشکلات اصلی بروز پیدا می کند. یکی از این صفات منفی حرص است. در اصطلاح علم اخلاق آمده است، حرص حالت و صفت نفسانی است که انسان را به جمع‌آوری آنچه نیاز ندارد برمی انگیزد بدون آنکه به حد و مقدار معین اکتفا کند. آزمندی و حرص در قرآن کریم به هول تعبیر می شود. این صفت از نظر قرآن گرچه صفت ذاتی انسان است، ولی هرگز با عنوان نقص فطری او محسوب نمی شود. زیرا حرص در مرحله نخست وسیله کمال است و به انسان نیرو می بخشد تا در کارها شتاب کند و از کار و کوشش باز نماند و پیوسته خود را به پیمودن مراحل عالی کمال تشنه‌تر بیابد. اگر این خصلت در مسیر کسب دانش به کار افتد و انسان حریص و عاشق علم شود، ابزار کمال را یافته است. ولی اگر آدمی آن را در مسیر امور مادی و شر و مال دنیا به کار گیرد، مایه نگونبختی اوست. خداوند در سوره مبارکه عادیات آیه 8 می‌فرماید: و انه لحب الخیر الشدید. بنابراین آیه، یکی از ویژگی‌های انسان علاقه شدید به مال است. با رشد این خصوصیت است که حرص به صورت یک صفت و رفتار ناپسند جلوه می‌کند. البته صرف توجه به مادیات مانند ملکداری و تأمین رفاه زندگی حرص محسوب نمی‌شود و حتی ستوده است، اما گاه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستر فراهم می‌آورد که حرص و طمع افراد رو به فزونی بگذارد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده. 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم، به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. او وقت 30 بیماریش حرص است. اونجا وقتی میشمارد علامت آدمای جاهل و بیمار، یکیشو همین حرص بیان میکند، که البته این بفرمایید که حدیث ارزشمندم شرح شده، چند تا شرح فارسی برای زده شده که میتونید عزیزان ملاحظه بفرمایید. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. قرآن کریم میفرماید فوسوسه الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه، شجرت الخلد دیگه از بین نری، حکومت دائم هم پیدا کنی. بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبت هم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم؟ از این درخت ممنوعه بخورید، با اینکه خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت، فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبه ها ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود، مثل پزشکی که میگه آه برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین هرسی که نصیب شد. میگه انسان حلو آفریده شده، یعنی غریزه هرس درش هست، اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم، غضب ممکنه به عصبانیت بکشه این بده، به شجاعت بکشه خوبه. ما در وجود انسان هرس قرار دادیم، هرس در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان حلوا معناش اینه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و امروز هم از هرس و طمع با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در تحلیل قرآنی ریشه این گونه منش را میبایست در روح ناشکیبایی جست که از آنچه دارد لذت و بهره نمیبرد و همواره چشم به دست و مال دیگران دوخته است. او ریشخند دیگران را به جان می خرد و آخرت گریزی را اصل در زندگی خود قرار می دهد و می کوشد تا همه چیز را در این دنیا برای خود کسب کند. در آیات قرآنی ایمان و توجه به ربوبیت و رازقیت خداوند مهمترین عامل برای پیشگیری از طمع و حرص است. انسانی که به خدای بزرگ ایمان دارد و محور اصلی زندگیش رضایت و خوشنودی اوست، انباشت مال را در اندیشه خود راه نمی دهد. امیداند روزی دهنده اصلی خداوند قادر و حکیم است و از ضمن تلاش و کوشش به او توکل می کند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از پخش صبحگاهی رادیو دری میشنوید از شهر مشهد مقدس. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید تا ساعت 12:55 به وقت ایران افغانستان.
خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، کشیدم رنج و هارا. خدایا ای خدایا کشیدم رنج و هارا، کشیدم رنج و هارا. شام تیره پر از ابر و سیاهی، پر از ابر و سیاهی، نبینم تا قیامت بجا زجر و تباهی. منم آن شام تیره پر از ابر و سیاهی.
از نشرات صبحی رادیو دری در خدمتتان هستیم. همکارانم در برنامه قرار بندگی آماده هستند که این برنامه را به مدت 35 دقیقه تقدیم حضورتان کنند. همراه باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم
از احساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای یکتا. سلام، سلامی از روی مهر و دوستی و صمیمیت به خدمت شما که دوستان خوب خدایید. حس تنهای درونم میگوید بشکن دیواری که درونت داری. چه سوالی داری؟ تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست.
به بیقراری هایم فکر میکنم. تردید را از بین تمام آنچه قرارم را رو بودند بیرون میکشم. نگاهش میکنم. به دنبال آینه میگردم. آینه ای که آرام خاطر را با تردید دلم تاق بزند. آینه ای که یقین از صحت گفتارم، منزلت رفتارم و شکوه افکارم در نگاه تو را توان تشخیص داشته باشد.
تو یار منی، بهار منی، قرار دل بیقرار منی. بهار از دالم به روی تو خورم، تمنای دیگر به عالم ندارم.
دوستان عزیز، به اطلاعاتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 دقیقه و 17 ثانیه خواهد بود. چیزهای با ارزش ساده و آسان به دست نمی آیند. آنجایی که هر چی آرزو کنیم و بلافاصله برای من مهیا شود، اسمش دنیا نیست. دوستان، اسمش بهشته. همان بهشت هم به بها می دهند، نه به بهانه. یعنی باید برای رسیدن به بهشت تلاش کنیم و زحمت بکشیم. ساده انگاری است اگه خیال کنیم فقط با آرزو کردن میشه به همه خواسته ها رسید. راز و رمز موفقیت ترکیب پیچیده و عجیبی نداره. موفقیت ترکیبی از 1% آرزو و 99% تلاش و تقلا و مبارزه است.